هم که میخوان شروع کنن قطعا با اونا نمیتونن رقابت داشته باشن.
و این تونهای متفرقه فقط کیفیت ماهیش متفاوته یا نه؟ حالا کارخانه خیلی ناماشنا نیست، ممکنه قیمت محصول پایین تر باشه.
نه، ماهی که کلا سه نوع بیشتر نیست، ولی خب چون برندها زیاد شده، ما متاسفانه مردمان ما نمیدونن برندها زیاد شده و اینا، نوع ماهی سه نوع بیشتر نیست، بیشتر از اونم نمیشه کاری دیگه هم که تو کنسپت چیز دیگه ای ریختش. این قطعا مردم بفهمن که ماهی هووره استقبال بیشتری میشه، ولی خب برندها الان فعلا اجازه این کارو بهشون نمیدن.
و میخوام از شما به عنوان سوال پایانی رو بپرسم، چالش اصلی تولید تن ماهی چه هست؟ چه در زمینه مصرف داخلی و چه در زمینه صادرات؟
صادرات که حقیقتش که دو سه تا برند خاص بیشتر نمیتونن صادرات داشته باشن چون جوازش خیلی سخته براشون. داخلی هم که حقیقتش تا این دلالا که اصلا اجازه فروش لب ساحل رو به اینا نمیدن، قطعا الان کشورهای عربی مثلا موجه خلیج فارس ماهی ها رو از صیادای ما به دلار میخرن، نمیرسه به دست همین ایرانی های خودمون، به خاطر همین اونا راغب نیستن دیگه با ما کار کنن. این چالش اصلیشون میشه.
بسیار متشکرم، چقدر خوب بود تجربه دوست عزیزمون که سالها در این زمینه فعال هستن. برمیگردیم به پخش رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونیم از آقای دایی، گزارشگر خوبمون. آقای دکتر قاسمی، گزارش رو هم با هم شنیدیم. باز برگشتیم به همون بحث قیمت‌هایی که مطرح شده بود، اینکه 45,000 تومان هم در واقع از بین عزیزانی که در صنایع کنسرو تن ماهی هستن مطرح شده بود و گویا همون 39,900 تومان در واقع مصوب شده بود که اون هم به محله اجرا نرسید. شما اشاره کردین به اینکه میتونیم قیمت رو به نوعی با کاهش وزن و جلوگیری از اون زایاتی که ممکنه در یک کنسرو ماهی ایجاد بشه یک تناسبی رو بهش بدیم. آقای بختیاری گرامی گفتن که دلیل اصلی کاهش تولید کاهش تقاضا و قدرت خریده. این رو شما هم تایید میکنید؟ یعنی باید قبول بکنیم که کاهش تقاضا تاثیرگذار هست، ولی این حجم از 650 میلیون تن ماهی که ما تولید میکنیم برسیم به 250 میلیون تن، حالا بعضیا میگن حتی بیشتر از 650 میلیون تن، این فقط نمیتونه کاهش تقاضا باشه از نگاه اقتصادی؟
بله، ببینید، کاهش قدرت خریدی عامل مهمه، همونجور که آقای بختیاری هم اشاره داشتن و جناب علی هم گفتید. اینکه تولید ما از 650 میلیون قوطی کنسرو تن رسیده به 250 میلیون قوطی کنسرو تن، یه بخشش کاهش خریده، یه بخش دیگه ایش به این برمیگرده که ببینید تولید کننده های متعددی که در صنعت کنسرو تن داره فعالیت میکنند، ما میتونیم به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ اینا رو تقسیم بکنیم.
بله،
به اعتقاد من و با بررسی هایی که انجام شده، کارخانجات تولید کوچک و متوسط تقریبا رفتن رو به تعطیلی، چون این قدرت در واقع شرط تحمل این شرط اقتصادی فعلی رو بعضا اینا ندارند. خب سوال این است که خب یه شرکتی مثل فلان شرکت که برندم هست پس چطور داره تولید میکنه؟ اون یه سبدی از کنسرو جات داره تولید میکنه، اکثر این برندهایی که وجود دارند، و در واقع اگر با حسابداری صنعتی بریم جلو، در انتهای سال زیان کنسرو تولید کنسرو ماهی تن رو، مثلا کنسرو لوبیا، حالا مثال عرض میکنم، دقیق نیست این عرض بنده، اون داره میپوشونه و در نهایت اون برند ته سال که حساب کتاب میکنه خیلی زیان نکرده یا حداقل به نقطه سر به سر رسیده یا سود کمی برده. اما شرکت های کوچک و متوسط که فقط کارشون کنسرو تولید کنسرو ماهی تنه، اینا از چرخه خارج شدند، یعنی الان دیگه تقریبا تولیدی ندارند. با توجه به شرایط اقتصادی هم که وجود داره، صادراتشون هم، صادرات کنسرو تن هم خیلی محدود شده.
راجب صادرات هم می‌خواستیم صحبت بکنیم. الان گویا خیلی آمار صادراتی ما
تقریبا نزدیک به صفر داره میل به اون سمت داره میکنیم. و نکته بعدی هم تامین مواد اولیه. ببینید بخشی از ماهی تن رو ما داره وارد میکنیم، وارداتی است. خب با نرخ ارز فعلی خیلی از کارخانجات کوچک و متوسط ما امکان خرید این رو ندارن. خود ماهی تن هم که الان داره صید میشود میاد، بین 40 تا 60 هزار تومان الان داره توسط صیاد به کارخانجات فروخته میشه. خب اینم نمیتونیم به صیادم این فشار رو بیاریم که آقای صیاد تو باید قیمتم بیاری پایین تر، چون اون هم هزینه های سربار و هزینه های تولیدش در واقع اضافه شده. در مجموع بایستی گفت این زنجیره رو ما بایستی ببینیم. برای دیدن این زنجیره من به اعتقاد من باید قیمت گذاری دستوری رو حذف کنیم، نظارت رو بیشتر بکنیم. ببینید در دنیا هم معموله، ما چند رقم کنسرو ماهی تون رو داریم با وزن‌های مختلف، در بسته‌بندی‌های مختلف، با قیمت‌های مختلف. من در یکی از این
که قیمت در واقع بر اساس
کیفیت تعیین شد، من در یکی از کشورهای که رفته بودیم یه چیزی شبیه لوله خمیردندان رو در نظر بگیرید، دیدم این کنسرو ماهی تون، یعنی ماهی تونه. پرسیدم این چیست؟ گفتن زایعات ماهی تون رو، اون قسمت های مثلا باله که امکان کنسرو شدنش کمتره، این رو تبدیل کردن به خمیر در این بسته بندی و به عنوان سس روی ساندویچ داره استفاده میکنند. خب در واقع یک سس کاملا مغذی و مقویست. خب این باعث میشود که دورریز و زایعات کارخانه کمتر بشه، به ارزش افزوده بیشتر برسه و در نتیجه به سمت و سوی میل کنه که کارخانه در نهایت به سوداوری برسه. بل. خب وقتی که سوداوری باشه، اولا از ضایعات جلوگیری کرده، ثانیاً اشتغال رو ایجاد کرده، ثالثاً بازار رو دیده، رابن رفته برای بحث صادرات. ببینید الان من فکر نمی کنم در هیچ نقطه ایران شما کنسرو ماهی تون رو در شیشه ببینید، به دلیل شرایط نبود امکانات بسته‌بندی ما، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی فیله ماهی تون رو در شیشه بسته‌بندی میکنن که خریدار میبینه این رو و قیمت بالاتر میده. یعنی یکی خمیر ماهی تون رو استفاده میکنه، یکی فیله ماهی تون رو استفاده میکنه، یکی قوطی 120 گرمی رو استفاده میکنه، یکی قوطی 180 گرمی رو استفاده میکنه، با قیمت‌های مختلف، با در واقع شرایط مختلف، کیفیت‌های مختلف و برندهای مختلف. خب اونجا برای برند هم ارزش خواهد شد. به هر حال برند یک در واقع میشود گفت که یک دارایی نامشهود هر شرکت و هر کمپانی است که تو این زمینه داره کار میکنه. در جنبندی بخوام خدمت شما عرض کنم تنها کاهش قیمت قدرت خرید مردم نیست که باعث شده این گپ 650 میلیون قوطی تا تولید 250 میلیون قوطی رو داشته باشیم. باید به این همه این عوامل توجه کنیم و مهمترینش این است که الان دست دولت محترم رو از روی بحث قیمت برداریم، به جامعه صیادی کمک ویژه بکنیم، به صنایع کوچک و متوسط خودمون نگاه ویژه تری رو داشته باشیم، زنجیره تأمین اینا رو راحت تر تسهیل بکنیم و سرمایه درگردش به خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط داشته باشیم. در همه جای دنیا SME ها هستن که ایجاد اشتغال میکنند و اینجا بایستی به این هم توجه ویژه‌ای رو بکنیم.
بله. پس در کنار این که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، تقاضای کاهش پیدا کرده، باید بپذیریم که خیلی از واحدهای تولیدی ما که واحدهای تولیدی کوچک هم بودن از چرخه تولید خارج شدن به خاطر اون بحث قیمت گذاری و عملاً افزایش قیمتایی که شاهد هستیم. گفته شده بود که در حال حاضر 130 واحد تن ماهی تولید میکنن و قبلا بیشتر بود. تو آمارا میگن 30-40% تولید کننده ها از بازار خارج شدن. باید به هر حال مراقب تولید در کشورمون باشیم، چرا که هم میتونه اشتغال رو در کشور ما افزایش بده، همین که به هر حال تولید محصولی که توی صنایع تبدیلی هم محسوب میشه میتونه بازارهای خوبی در داخل و در خارج از کشور ما داشته باشه، که اون بحث ارزاوری هم میتونه نکته مهمی باشه که باید بهش توجه بشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و اتاق تعاون ایران که با ما همراه بودید، و تشکر ویژه از همه همراهان همیشگی برنامه مجله کشاورزی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
شهی سلیمانی هم شجاع بود، هم با تدبیر بود.
نشان سلیمانی، دومین یادباره روایتگری سردار مقاومت. مسابقه آثار صداپایه در دو بخش حرفه‌ای و مردمی. محورهای موضوعی: معرفی مکتب حاج قاسم، مرد میدان عمل، جنبه‌های شخصیتی سردار دلها.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من، حسرت این گل خارا همه جا رونده من.
قالب‌های بخش مردمی: خاطره‌گویی، دکلمه و شعر، روایتگری نوجوانان. قالب‌های بخش حرفه‌ای: مستند، روایتگری، برنامه‌های ترکیبی، صدای مردم، برنامه‌های با محتوای تولید کاربران. مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه. برای اطلاع از خبرها و نحوه ارسال آثار به نشانی نشانه سلیمانی نقطه irib.ir مراجعه نمایید.
ما هماسیم، ایستاده ایم، آرشیم و جان به پای تو نهاده ایم.
عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش دیداریست.
ردیف 98،
صبح امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست.
اینجا قراره از مهاجرت بگیم.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
به خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که بخوام یه تعداد از نیروهای جوان این روستا مشغول به کار بشن، اومدیم اینجا.
دیدم اگه برم عراق من خودم یه نفر میخوام اونجا برم شاغلشن، ولی حداقل اینجا 4-5 نفر زیر چتر خودم گرفتم مشغول به کارم.
کی یک تو دلش شور بطنی.
از افتخارات ما تو روستا اینه که ما بیکار توی این روستا نداریم.
از شهر به هر چنین استانهای دیگر هم ما مهاجر داشتیم.
مهاجرت معکوس. شنوندگان رادیو اقتصاد سلام، خیلی خوش اومدید. بله، خیلی خوش اومدید به اینجا. اینجا جایی که قراره از اتفاقات خوب بگیم، از تصمیم‌های حال خوب کن فعالین اقتصادی بهتون بگیم. خوش اومدید. موج اف ام، ردیف 98 یا همون رادیو اقتصاد، همچون قصد کرده بره. کجا بره میگم خدمتتون. بره به تمام نقاط کشور، شهرهای کوچیک، شهرهای بزرگ، روستای پر جمعیت، روستای کم جمعیت و خلاصه جاهایی که اتفاقات خوبی میفته و باعث میشه که ساکنین اون مناطق ترک دیار نکنند. حتما براتون این اتفاق افتاده یا شنیدید که از شهر و روستای خودشو مهاجرت میکنن به جای دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر بیکاری. و اینجا ما در کمتر از 30 دقیقه قراره بیایم به شهر و روستای شما و از اتفاقات خوب مهاجرت معکوس بگیم. حالا شما باید چی کار کنید؟ حالا اینجا یکم صدای رادیو رو بیشتر کنید. اول اینکه بشینید و خوب گوش کنید و دوم اینکه اگر توی شهر و روستای شما کسی کارآفرینی کرده، اشتغال زایی کرده و باعث شده که ساکنین شهر و روستای شما ترک دیار نکنند یا نه برعکسش اتفاق افتاده، خود شما اصلا قصد کردی ایجاد اشتغال کنید یا نه دوست و فامیل آشنا و همکارتون دوست داره که در شهر و روستای خودش بیاد و اشتغال زایی رو داشته باشه و به عنوان یک کارآفرین فعالیت کنه، اما سازمان ها و ارگان ها همکاری نمی کنند. اگر این دوتا اتفاق در شهر و روستای شما افتاده، لطفاً اسم برنامه رو به شماره پیام کوتاهمون بفرست. اسم برنامه‌مون چیه؟ مهاجرت معکوس. سامانه پیام کوتاهمون چه شماره؟ 30,000 36 37. و باز هم داستانی متفاوت، داستانی متفاوت از چند جوان ایرانی که با تکیه بر توان داخل تولید به راه انداختن، اونم داخل روستای آقاجاری در استان خوزستان، جنوب غربی کشور عزیزم ایران. داستان رو خودشون تعریف میکنن. لطفا با صدای بلند گوش کنید.
و دستگارم برگشته از پروژه. آره اینم برگشته، آمادش کردیم ان شاءالله برای پروژه جدید. بچه هم همه آماده شده.
رسول آریان هستم، فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک، ارشد مدیریت دارم. به کمک دوستانم جمع شدیم کنار هم تا کشور عزیزمون رو از واردات محصولات با تکنولوژی بالا معاف کنیم.
یادتون میاد روز اول آریان اومدن پیش ما و گفتن که سال 93 بود استارت کار رو بزنیم، استارت کار رو بزنیم، میخواییم همچین شرکت تأسیس کنیم. منم بررسی کردم دیدم که خب کار قشنگیه. احسان دستپاک هستم، مهندسی برق خوندم، در سال 93 این شرکت رو تأسیس کردیم و فعال در زمینه فولاد هستم.
من خیلی تنها بودم اون روز، ولی خب نیاز کشور رو دیدم و دوست داشتم که از وابستگی به شرکت‌های خارجی کشور رو نجات بدم و خب نیاز داشتم به دوتا بازوی قدرتمند که کمکم باشن. اول خب بازوی فنی شرکت بود، با توجه به شناخت حالا 30 ساله که نسبت به جناب مهندس دستپاک داشتم، نیاز به سرمایه گذار داشتیم، کسی که خب ما رو بشناسه، به ما اعتماد کنه. اومدیم خدمت آقای بختیاری عزیز، ایشون لطف داشتن. خاطرتون هست جناب بختیاری اون روزی که اومدن خدمتتون؟ سال 93 بود
دقیقاً، کنم اواخر سال 93
اواخر 93 بود.
داوود دادخواست هستم، کارشناس ارشد مهندسی فرایند با 12 سال تجربه کاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.
ماشاءالله مهندس آریان از بچگی در واقع که من میدیدم نحوه درس خوندنش رو بود، انرژی مثبتی که داشت خیلی دوستش داشتم. این گفت اذیت داره میشه، همون مطالبی که خودش عنوان کرد، دلش میخواست کاری انجام بده
برای مملکتمون. واقعا
آره، برای مملکت میخواست کاری انجام بده. گفتم خب اگه کاری از من بر بیاد براتون حاضرم انجام بدم، که خب خدا رو شکر رسیدیم به اون روز. ماشاءالله با مهندس دستپاک ما برای خرید یه دستگاه رفتیم کره جنوبی. شرکتی که رفتیم خرید بکنیم این جوری داره با به اصطلاح مدیرای اونجا داره صحبت میکنه که مدیرا همشون دهنشون باز مونده بود که ماشاءالله این همه اطلاعاتی نه کجا داره. حتی راهکارهای ساخت بر بخش از قسمتاش هم ایشون داره. بعد میگه خب خدا رو شکر تیم جالبیه.
پوریا جوکار فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی طراحی فرایند، 6 سال تو این حوزه نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت دارم. ما این کار بکنده های صنعتی که تولیدش رو شروع کردیم از مهندسین و کارگرای ایرانی استفاده کردیم. قبلا شرکت های خارجی و کارگرهای خارجی می اومدن.
خب من اصلا کلن ریسک پذیرم، آدم ریسک پذیری هستم. سیستم کاری خودم خدا رو شکر فعال بود، به اندازه کافی هم داشت کار میکرد و درآمد خوبی هم داشت. پول اضافه‌ام خب من دیدم میشه به وجود یه همچی جوانایی اعتماد کرد، شاید به صلاح بتونن کاری انجام بدن. خب خدا رو شکر میگم این سرمایه اومد و بعد مهندس دستگاه گفتم من خودم بسازم و شروع کردن اولین دستگاه رو ساخت. بعد از یه مدتی دیگه هم که خب با مهندس دادخواست آشنا شد، اینجوری ماشاءالله یه نابغه دیگه هم این ور هستش که الحمدلله الان به صلاح این تیم 4 نفره تشکیل شد.
روزی که با مهندس کار شروع کردیم و به کمک علی آقا و آقا محسن، آقا رحیم آوزاد از با تجربه های صنعت بودن که کار خیلی کمک کردن و همزمان ما با جذب نیرو توی بخش نیروی جوان داشتیم تو بحث آرندی شرکتمون که بتونیم این پمپ ها رو طراحی کنیم، مکنده ها رو طراحی کنیم و کار ساختشون رو شروع کنیم. و آقای احمدی اولین نیروهایی بودن که ما جذب کردیم برای شرکت.
احمدی هستم، بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه این شرکت استخدام شدم. شروع ساختمون از اینجایی شدش که ما یک مکنده را از کشور کره وارد کرده بودیم و داشتیم باش برای خدماتی رو به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ارائه میدادیم. پمپ دستگاه ما دچار عیب و ایرادی شد که نیازمند یک قطعه شدیم که باید این قطعه از کشور فرانسه وارد کشورمون میشد و روی پمپ بسته میشد که ما بتونیم دوباره دستگاه رو راه اندازی بکنیم و به بهره برداری برسونیم.
کدوم یکی از این قطعات بود؟ خاطرتون از سپوکی پمپ
مهندس؟ دقیقاً قطعه درب پمپ و جای بولورینگ ها بودش که ترک برداشت شد و باید کل قطعه وارد میشد توی کشور.
این قطعه دقیقاً همون قطعه ایه که ما 3 ماه منتظرش شدیم بره فرانسه. ما
بازش کردیم، مهندسی معکوس کردیم، جنس قطعه رو مشخص کردیم، عواد اندازه درآمد و رفتیم توی حوزه ساخت و این قطعه رو قبل از اینکه قطعه خارجی وارد بشه ما قطعه رو خودمون تولید کردیم و پمپ رو به بهره برداری رسوندیم و دستگاه دیگه رفت توی پروژه. و
یکی از کارهایی که ما تو بحث ساخت این پمپ انجام دادیم، در حین کار به نقاطی رسیدیم که نقاط ضعف این پمپ بود و باعث خرابی شده بود. یعنی گفتیم چی شد که این پمپ خراب شد؟
یعنی ما از پمپ خارجی
اونجا
بود که گفتیم آقا اگر قراره ما هم عین این بسازیم ممکنه همین هم خراب بشه. چرا خراب شد؟ چرا تو اولین پروژه این دستگاه خراب شد؟ این بود که اومدیم یک گروه آرندی رو توی شرکت تأسیس کردیم که باز خود همین آقای احمدی و یه سری از دوستان از اولین نفرات بودن. الان ما این قطعات رو ساختیم توی همین کارگاه به کمک همین بچه های جوان، با همین جوانای همین مملکت داریم این قطعات رو میسازیم و فوق‌العاده هم جواب داده. الان توی صنعت اونا به ما احتیاج دارن. در حوزه خلیج فارس شرکتی نیست که این قطعات رو تولید کرده باشه. ما الان دستگاهی ساختیم که تو دنیا 10 تا کشور میسازه، ولی ما تنها کشوری هستیم در دنیا که پمپش رو هم داریم خودمون میسازیم.
برای همین که اشتغال زایی انجام داده باشیم مجددا برگشتیم به روستا.
بریم سراغ کسایی که اینجا مشغول کار شدن.
اینجا یک مخروبه بیشتر نبوده. ما که اومدیم اتیان دلگرم شدن.
واقعا دیگه حالا شهرها یا ادارات دیگه به صورت دولتی و اینا دیگه کار نیست.
خاطر اینکه تولید اینجا تو روستامون اتفاق افتاد،
همه دوباره به زندگیشون امید پیدا کردن، برگشتن سر خونه زندگیشون.
مستند مهاجرت معکوس.
بیکارم نداره
اصلا، ما کارگری برای تمیز کردن روستا میخوام استفاده بکنیم، تو روستا پیدا نمیشه.
چه مشکل کارم دارن جوونه همتون سال شما تو روستا؟
نه متاسفانه کار هست.
نه متاسفانه و دیگه خوشبختانه
نه نه، به خاطر اینکه یک سری اینجا رو قبول ندارن میرن جای دیگه مهاجرت میکنن.
الو سلام، وقتتون بخیر آقای یوسف پور. من علاقه من هستم از رادیو اقتصاد تماس میگیرم خدمتتون. الان در روستای گلتپه هستیم که ما اومدیم یه مستندی ضبط کنیم.
ما اشتغال زایی داریم میکنیم، تولید داریم میکنیم، پرورش داریم میدیم، ایجاد شغل میخوایم بکنیم.
مستند مهاجرت معکوس بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
هدف ما این هستش که در آینده نزدیک بحث صادرات رو حتما پیگیری بکنیم. بسیار بازار خوبی در منطقه وجود داره، مخصوصا در بحث خاورمیانه که کشورهای اروپایی و آسیای شرقی الان اونو در دست دارن، ولی ما انشالله با توانمندی داخلی و با اتکا به نیروهای متخصص داخلی به زودی وارد این بازار خواهیم شد و بازارهای منطقه رو هم میتونیم فتح بکنیم.
دستگاه‌های تولیدی شرکت امروز در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد و همچنین صنایع چون سیمان قابلیت استفاده رو داره و کاربردهای بسیار زیادی داره و این صنایع رو به صورت کامل از وارداتش از کشورهای خارج مجزا میکنه و میتونن از این فعالیت‌ها و از این دستگاه استفاده کنن.
زمانی که زلزله میاد، زمانی که سیل میاد، این دستگاه خیلی میتونه با سرعت بالا اون خونهایی کارآمد باشه، اون افرادی که زیر آوار گرفتار شدن رو نجات بده به سرعت. خب ما اومدیم در همین راستا اقدام به ساخت و اختراع یک ربات کردیم که در محیط‌های خطرناک به جای اینکه انسان‌ها وارد اون محیط‌های بسته و خطرناک بشن، بتونیم که مکش داشته باشیم و جون انسان‌ها حفظ بشه. در اصل
این ربات مکنده به دستگاه مکنده وصل میشه و وارد فضای بسته میشه. این ربات میتونه در مواقع بحرانی خیلی به کارمون بیاد، میتونه توی سیل هایی که میاد، توی زلزله هایی که به وجود میاد، بحث آواربرداری خیلی کمک کنه. من از مدیران صنعت ایران تقاضا دارم توجه کنن، ببینن همه دنیا دارن از همین ابزارها استفاده میکنن. ما اینو جا ساختیم این ربات رو. این دستگاه قابلیت مکش مواد رو از فاصله 200 متر، عمق 35 متر و ارتفاع 120 متر داره. یکی از کاربردهایی که این دستگاه داره توی همین سیلای اخیر که توی کشورمون اومد، این دستگاه میتونه از فاصله دور وایسه اون لجن و اون آب و گلی که وارد خونه عزیزانمون شده رو مکش کنه، بیاره داخل همین مخزن و در یک محل دیگه تخلیه کنه. ما میدونیم خیابونا، کوچه ها با بیل و لودر جمع‌آوریش راحته و کارش انجام میشه، ولی واقعا نظافت توی خونه ها در زمانی که سیل میاد خیلی کار سختیه.
من واقعا دلم میسوزه. ما جوانای خیلی عالی توی مملکت داریم، ما مهندسای خیلی برجسته‌ای داریم، نیروهای کاری بسیار برجسته‌ای داریم. اینا نیاز به سرمایه دارن. دی کاش میتونستیم از استعدادهای داخلیمون با به نحوه احسن بتونیم استفاده بکنیم. میشه به این جوانا بها داد، میشه سرمایه رو در اختیار اینا گذاشت. اگر پخش میشه از همه مسئولین تقاضا رو دارم واقعا سرمایه رو در اختیار جوانای ما بذارن. این جوانها میتونن، این جوانها توانمندن.